بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب، موضوع صحبت در فصل چهارم بود در اثبات اینکه واجب هست ایمان به ظاهر و باطن قرآن بیاوریم. در حقیقت واجب هست تسلیم اهل بیت علیهم السلام باشیم. هر مقداری که در هر جهتی اهل بیت مطلبی در ارتباط با قرآن کریم و مطالب دینی فرمودن، گفتیم ما باید تسلیم باشیم. خب، و یکی از مطالبی که اهل بیت فرمودن این هست که فرمودن هر آنچه در قرآن ظاهرش مربوط به خیرات و مبرات و کارهای خوب و کارهای نیک و عبادات هست، باطن اون ما هستیم. یعنی ما باطن نمازیم، ما باطن روزهیم، ما باطن حج هستیم، باطن کعبه، باطن مشعر، منا و هر مقام ابراهیم، آیات، بینات، نمیدونم قرآن، نور، هرچه از این مطالب که خداوند بهش دستور داده به عنوان واجبات، به عنوان محللات بیان کرده، فرمودن ما باطنش هستیم. و در اون طرف فرمودن هر آنچه که از معاصی هست، گناه ها، معصیت ها، ظلمات، تاریکی ها، سجین، الفاظ بد، الفاظ قبیحی که در قرآن مطرح شده، حرام ها، نجاسات، تمام اینها فرمودن باطنش دشمنان ما هست. گفتیم از این مطلب دی برداشت کردن که یعنی این ظاهر اهمیت ندارد، این ظاهر را رها کن، از این ظاهر عبور کن، به باطن برس، یا هر کس به باطن رسید دیگه در ارتباط با اون ظاهر وظیفه و تکلیفی نداره، که خطابیه بودن و غلات بودن و امثال اینطور بود. در این جهت مفضل از آقای امام صادق علیه السلام سوالی کرد به صورت کتابت که در دو جلسه گذشته اول حدیث رو مطرح کردیم، بخشای اول رو، و در این جلسه ادامه رو خواهیم خوند. آقای امام صادق پاسخ دادن. این پاسخ نکات بسیار مهمی داره، بعضیش رو در جلسه گذشته مطرح کردم، در جلسه ببخشید دو جلسه قبل مطرح کردیم که در پاسخ آقا امام صادق علیه السلام مطالب مهمی وجود داشت. این جلسه هم ادامه متن حدیث امام صادق علیه السلام به مفضل رو خواهیم خوند. دیگه توضیحات رو در بین خوندن حدیث بیان خواهیم کرد انشاءالله. حضرت فرمود ان الله تبارک و تعالی، خداوند تبارک و تعالی، اسلام را برای خودش به عنوان دین برگزیده است و از احدی چیزی را قبول نمی کند مگر به اسلام. یک ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا اسلام است. حتی مسیحیت، حتی یهودیت در زمانهای خودش، هر دینی در زمان خودش در حقیقت اسلام متناسب با اون زمان بوده است و اسلام کامل در زمان خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. پس تمام ادیان اسم حقیقی اونها اسلام هست. پس خداوند تبارک و تعالی از احدی مطلبی را قبول نمی کند مگر به اسلام و بهی بعث انبیاءه و رسوله، و خداوند انبیاء و رسولش رو به همین اسلام، به واسطه این اسلام، با محوریت این اسلام نازل کرده. یعنی دینی که همه انبیاء آوردن اسلام هست. ثم قال، سپس خداوند فرموده و بالحق انزلناه و بالحق نزل. این اسلام در ذات خودش، در هویت خودش حق هست، در نزول خودش حق هست، در محل نزول که سینه انبیا هست حق هست، در اون چی که آشکار می شود در دنیا هم حق هست. پس بنابراین این دین را خداوند ایجاد کرده، جامع، کامل، حق، درست، و به درستی هم نازل فرموده، به درستی هم منتشر کرده. پس از جانب خداوند تبارک و تعالی هیچ نقص و کمی و کاستی و کمبودی وجود ندارد. پس اگر انحرافی، بدعتی انجام می شود، غلوی، تقصیری انجام می شود، همه از طرف خلق هست. بعد فرمود فعلیه و بهی بعث انبیاءه و رسوله و نبیه محمدن. تمام انبیا بر اساس همین اسلام نازل شدن، بر اساس دین، دین حق. بعد حضرت فرمود بنابراین فافضل الدین معرفت الرسل و ولایتهم. فرمود افضل دین، یعنی مهمترین بخش دین، انبیا و رسول هستند. چرا؟ به جهت اینکه اون چه که خداوند از بندگان میپذیرد اسلام است، اون دینی که خود خدا قرار داده هست، اون دین رو خدا قبول میکند. درسته؟ بله. خب حالا این دین از چه طریقی به بندگان میرسد؟ از طریق انبیا. پس راه انحصاری رسیدن به دین خدا و رسیدن به بندگی کردن خداوند، راه صحیح بندگی، منحصر است در اخذ از انبیا. بنابراین شناخت انبیا و ولایت انبیا و محبت انبیا و مودت انبیا و اطاعت از انبیا می شود افضل دین. مهمترین بخش دین این هست که شما به اون بخشی برسی، به اون قسمتی برسی، به اون کانال و بابی وصل بشی که از اون طریق بتوانی به دین خدا وصل بشی. حالا این عبارت دو معنا داره که در طول حدیث مشخص خواهد شد. یک معنا معنای طریقیت انبیا هست برای رسیدن به دین، یک معنا معنای موضوعیت هست. معنای طریقیت یعنی اینطور به ذهن میاد که مثلا انبیا فقط طریق هستن، خودشون اهمیتی ندارن، یعنی محبت و معرفتشون رو ما میخواهیم فقط برای اینکه دین خدا رو یاد بگیریم. متاسفانه بعضی هم قائل به این هستن، حتی از معاصرین متاسفانه در کتاباشون نوشتن که آدم بیشتر دوست داره بگه سهو قلم هست، یعنی قلمشون سهو کرده که چنین مطلبی گفتن. یعنی گفتن ما برای چی مأمور شدیم به مودت پیغمبر و اهل بیت پیغمبر؟ برای چی این همه دستور داریم که ائمه رو دوست بدارید، اهل بیت رو دوست بدارید؟ اینها آمدن بیان کردن، گفتن به خاطر اینکه طریق منحصر برای رسیدن به دستورات دین انبیا هستن، ائمه هستن، حجت های خدا هستن، پس ما باید اونها رو دوست بداریم که این دوست داشتن باعث بشه به اونها جذب بشویم. وقتی به اونها جذب شدیم و مجذوب اونها شدیم، حرف اونها رو گوش بدیم. در اون گوش دادن حرف که حرف خدا هست، اینجا اون هدف اتفاق افتاده، در حالی که این غلط هست. درسته که انبیا طریق الله هستن، حجت های خدا طریق هستن، سبیل هستن، وجه هستن، جهت هستن، اما در این حال محبت خودشون و ولایت خودشون، خود همین نفس ولایت، خود نفس تسلیم، اطاعت پذیری، خودش به تنهایی عبادتی است و افضل عبادات است. البته عبادتی است که اینقدر جامع و کامل هست که موجب عبادات بعدی هم خواهد شد. یعنی نفس محبت و ولایت اونها و اطاعت اونها، حالت تسلیم و خضوع در برابر اون بزرگواران، خودش بزرگترین عبادت هست که از این عبادت بعد ما به سایر عبادات هم خواهیم رسید. بله، طبیعتاً وقتی ما انبیا و ائمه و حجت‌های خدا رو دوست بداریم، نتیجه‌اش این خواهد شد که فرمایشات اونها رو گوش خواهیم داد و اطاعت خواهیم کرد، پس نماز خواهیم خوند مثلا، پس حج خواهیم انجام داد. البته این مطلب خودش بحث مفصل است، در جای خودش باید بحث بشه و صحبت بشه و روایات زیادی هم داره، در ادامه این حدیث هم معلوم میشه. پس بنابراین برگردیم به متن حدیث. حضرت فرمود معرفت رسول و ولایت رسول افضل دین هست، یعنی مهمترین بخش دین هست. و اخبرو کرد ای مفضل، به تو خبر میدهم که خداوند تبارک و تعالی احل حلالا و حرم حراما الى یوم القیامه، حلال هایی را حلال کرده و حرام هایی را حرام کرده. این حلال و حرام که اینجا میفرماید، منظور یعنی مجموعه مطالب دینی درست و مجموعه مطالب غلطی که از طریق دین غلط بودن و بطلان اونها بیان شده. یعنی این حلال و حرام شامل اعتقادات هم می شود. اون چه اعتقاد بات، مثلا بداء جز محللات هست، بداء، آموزه بداء، آموزه امر بین الامر جز محللات هست، حلال هست. اینها شواهد روایی هم داره، فرصت نیست من بهش بپردازم، کسی که تتبعی در روایت داشته باشه مطالب رو تصدیق خواهد کرد. بنابراین اینجا حلال و حرام به اون معنای حلال و حرام فقهی یا فروع دینی یا رساله نیست که مثلا گفته میشه اینم حلال یعنی میتونی انجامش بدی یا مثلا ارتکاب کنی مرتکبش بشی، نه، شامل اعتقادات هم میشود. حضرت میفرماید خداوند تبارک و تعالی اموری را حلال کرده و اموری را حرام کرده، تا کی؟ الی یوم القیامه. پس اون حلال اصلی چیه؟ فرمود فمعرفت الرسل و ولایتهم و طاعتهم هو الحلال. حلال اول، حلال اصلی، یعنی اون دستور العمل اولیه، اون چیزی که ریشه هست، اصل هست برای اینکه ما به سایر محللات و حلال ها برسیم، چی هست؟ فرمود معرفت رسول و ولایت رسول هست. و به تو بعد حضرت فرمود که فالمحلل ما احلو، پس حلال های بعدی چی هست؟ حلال های بعدی اون حلال هایی است که انبیا حلال کنن، انبیا بیان کنن که این حلال هست. خیلی خوب. و المحرم و محرم و حرام ها اون چی که انبیا بیان کنن حرام هست، حجت های خدا حرمت او رو بیان کنن. پس نمی شود که اون چی که بیان می کنن حلال هست حلال باشد، و اون چی که بیان می کنن که حرام هست حرام باشد، اما خود ولایت اونها و معرفت اونها حلال نباشد. این نمی شود، بلکه معرفت اونها و ولایت اونها اصل حلال ها هست. لذا خود حضرت فرمود و هم اصله، اهل بیت انبیا حجت های خدا اصل حلال ها و حرام ها هستند، یعنی اصل حلال ها هستند. و من هم الفروع الحلال و فرع های حلال، یعنی حلالات بقیه محللات بقیه امور حلال از فروع اهل بیت هست. و ذالک شعبهم، اون حلال های دیگه که شنیدید که نماز هست و روزه هست و کارهای خیر و امور اخلاقی مستحسن و حسن خلق و اینها، اینها فروع اهل بیت هست و از جز شعبه های اهل بیت هست. بعد حضرت فرمود فمن فروعهم امرهم شیعتهم و اهل ولایتهم بالحلال من اقام الصلاه و ایتاء الزکات. حضرت فرمود از فروع اهل بیت است، از فروع حجت های خداست امر کردن حجت های خدا شیعیانشان را و اهل ولایتشان را به حلال ها. این که امر میکنن نماز بخوان، روزه بگیر، کار خوب انجام بده، اینها جزء فروع انبیا هست، فرع انبیا هست. خود نبی اصل است، خود نبی مهمتر هست، ولایت او و معرفت او مهمتر هست، اما اینها هم فرع همونه، مثل درخت ریشه درخت اصل، تنه درخت، ساقه درخت اصل، اما میوه ها هم بالاخره میوه های همین درخت هستند. حضرت فرمود اون حلال ها چه چیزهایی هستند؟ فرمود اقام الصلات، اقامه نماز، ایتاء زکات، صوم شهر رمضان، حج البیت و العمره و تعظیم و حرمات الله، بزرگ شمردن اون چی که برای خدا احترام خداوند براش احترام قائل شده و شعائر خدا و مشاعر و طهور و غسل جنابت و مکارم اخلاق و جمیع البر، همه نیکی ها و خوبی ها، همه اینها از فروع انبیا و اهل بیت است. و ذکر الله ذالک فی کتاب، خداوند این فروع رو در قرآن ذکر کرده، فرموده ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یا میتونیم بگیم خداوند کل این مطلب رو در قرآن بیان کرده، که حالا بیان خواهم کرد به چه شکل. میفرماد خداوند کل این مطلب رو در قرآن بیان کرده، فرموده ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خداوند امر میکند شما را به عدل و احسان و ایتاء ذی القربا و حق ذی القربا رو بدین، و نهی میکند شما را از فحشا و منکر و ظلم، شما را موعظه میکند بلکه متذکر شوید. ببینید این ان الله یأمرکم این اصل هست. ببینید چطور در آیه الله اصله، همینطور ولی الله اصله، چون ولی الله زبان و لسان این الله هست. ولی الله اون باب منحصری است که خداوند از طریق او مرادات خودش رو به مخلوقات رسانده. پس عملا این آیه با این نکته‌ای که بیان کردم هم بیان اصل را دارد هم بیان فروع را. بعد حضرت در ادامه فرمود فعدوهم هم الحرام المحرم، دشمنان خدا هم اون حرام اصلی هستند. و اولیاءهم هم داخلون فی امرهم الی یوم القیامه، دوستان دشمنان ما هم، دوستان دشمنان انبیا هم داخل در امر اونها هستند تا روز قیامت. فهم الفواحش، پس ایشانند فاحشه ها، ما ظهر منها و ما بطن، هر فاحشه ظاهری و هر فاحشه باطن، یعنی فحشا و گناه و حرامی که آشکار هست یا مخفی هست، ما میشناسیم یا نمیشناسیم. فهمید اینها دشمنان انبیا هستند. و الخمر و المیسر و الزنا و الربا و الدم و المیته و لحم الخنزیر، دشمنان ما هستند که اصل خمر هستند، اصل میسر و زنا و ربا و خون و گوشت مردار و لحم خنزیر و اینا هستند، دشمنان ما هستند. فهم الحرام المحرم، ایشان هستند اون حرام حرام شده. و اصل کل حرام، دشمنان ما هستند اصل همه حرام ها. و هم الشر و اصل کل شر، دشمنان ما هستند شر و اصل همه شرور. و من هم فروع الشر کلهی، و فروع شر، شرهای شرور فرعی، همه فروع شر از دشمنان ماست، یعنی فرعی از فروع دشمنان ماست. یعنی حضرت به طور کلی میخوان بیان کنن آقا اگر دشمنان انبیا و حجت های خدا نمی بودن و رهبری و قیادت با برابری و ضدیت با انبیا انجام نمی دادن، گناهی در عالم اتفاق نمی افتاد. پس تمام گناه ها فروع اینها هست. حالا این عباراتی که حضرت می فهمن یک جلوه های دنیوی داره و در دنیا معنا میشه که واقعا هم قابل تحلیل و بیانه، مقدارش هم برمیگرده به عوالم قبلی، عالم ذر و عالم طینت و برابری عقل و جهل با هم و طینت سجین و طینت علیین و این طور امور برمیگرده و اونها هم در جای خودش درست، یعنی کلماتی که آقای امام صادق فرمودن در هر عالمی قابل تطبیق و پیاده شدن هست. بعد حضرت فرمود که این دشمنان ما که اصل همه شرور و محرمات هستند، یکی از اون شرور و یکی از اون فروع این اصول یعنی شرور فرعی که فرع دشمنان ما هست چی هست؟ فهمت استحلال هم ایاها، خود این که بعضی از حرام ها رو اینا حلال شمردن، خود این مطلب از فروع دشمنان ماست. یعنی حضرت دارن در حقیقت توضیح میدن برای مفضل که مفضل دقت کن، این خطابیه و غلات که آمدن اینطور دینی درست کردن و میگن حرام نیست و حلال است که شما ترک نماز کنی یا دروغ بگی یا هر کاری بکنی، شرب خمر کنی، حلال هست و مهم این است که تو فقط فلانی و فلانی رو دشمن بداری. خود این حالتی که اینها بهش مبتلا شدن یکی از فروع دشمنان ماست. یعنی در حقیقت اینها چنگ زدن به فروع دشمنان ما، چون یکی از فروع دشمنان ما حلال شمردن محرمات هست و یکی از فروع اونها و من فروعهم تکذیب الانبیا و جهود الاوصیا. خود این که کسی انبیا رو تکذیب بکنه، با اوصیا بجنگه، من امام صادق دارم میگم دین درست اینه، ابوالخطاب حرف دیگری میزنند، مثلا من میگم تقیه کنید، اون رها میکنه، من میگم مثلا هر دستوری که میدم، اونها به نحو دیگری. اینها همه یک نحو جهود و انکار انبیا و اوصیا انبیا است و اینا از فروع دشمنان ما هست. و رکوب الفواحش، انجام بله محرمات و فواحش دیگر هم، اونها هم جز فروع دشمنان ما هست. حضرت تصریح میفرمایند و رکوب المحارم کلها و انتهاک المحاسی، همه معاصی، انجام دادن معاصی، مرتکب شدن همه محرمات از فروعات دشمنان ماست. یعنی فرع شره که این البته به لحاظ اخلاقی بسیار بسیار قابل توجهه که بنده مباحثی داشتم به عنوان اخلاق ولایی. اخلاق ولایی، در اخلاق ولایی، در نگاه کردن به علم اخلاق با عینک و با ذره‌بین و با بسا پنجره زاویه نگاه ولایی همین هست که من چرا ترک معصیت میکنم؟ چون این معصیت از فروع دشمنان اهل بیت است. این معصیت عملا ضعف در براءت از دشمنان اهل بیت است. چرا؟ چون نفس این معصیت خودش کوچک شده ای و فرعی و ظهور کوچکتری از همون قاصبین حضرت زهرا، حق حضرت زهرا و قاصبین حق امیرالمومنین هست. اونها اصلا این دروغ گفتن فرع اوست، این مال حرام خوردن فرع اوست، این خلف وعد کردن، بی وفایی کردن، ظلم کردن، همه فروعات عمر سعد و یزید و معاویه و امثال اینهاست. با این نگاه که انسان نگاه بکنه میبینه که اینها نشانگر یک طینت سجین و کثیف و جهل و ظلماتی است که از وجود اونها برخواسته و عالم رو گرفته. چرا من باید مبتلا بشم؟ با این نگاه شما میتونی به یک جوان تعلیم بدی که در خلوت خودت هم اون فیلمی که نباید نگاه کنی نباید نگاه کنی، تصویری که نباید نگاه کنی نباید نگاه کنی، در خلوت خودت هم هیچ کس هم متوجه نشه، شما نباید بعضی کارها رو انجام بدی. چرا؟ چون اون کارهایی که من فهمیدم تناسب با امیرالمومنین نداره، در ضد امیرالمومنین، در ضد خیمه امیرالمومنین و اصحاب امیرالمومنین هست، بلکه این عملی که من بخوام انجام بدم در حقیقت از سنخ دشمنان حضرت زهرا است، از سنخ دشمنان امام زمان است، اونها رو خوشحال میکنه. خب برگردیم به حدیث. بعد حضرت فرمودن و انما و پیوسته فقط خداوند منحصرا امر میکند به عدل و احسان و ایتاء ذی القربا و ابتغاء طاعت اونها و نهی میکند از فحشا و منکر و ظلم، که اینها کی هستن؟ هم اعداء الانبیا، اینا دشمنان انبیا و اوصیاء انبیا هستن و اونها کسانی هستن که خدا نهی کرده از مودت و طاعت اونها. توجه فرمودین؟ و اخبرو که و به تو خبر میدم ای مفضل. از اینجا باز حدیث وارد یک بخش خیلی جالبی میشه که حضرت میخوان بفرمان چه جملاتی درسته و چه جملاتی غلطه، به چه شکلی بیان کنی درسته، به چه شکلی بیان کنی غلطه. از اینجا تقریبا حدیث به دو بخش یا سه بخش انتهایی تقسیم میشه، یک صفحه و نیم هنوز طول داره ولی حدیث ادامه داره، اما بسیار بسیار چند نکته مهم. حضرت میفرماید که ای مفضل به تو خبر میدم که اگر من به تو بگویم که فاحشه و خمر و میسر و زنا و میته و دم و لحم خنزیر هو رجلون، من بگویم که تمام اینها رجلی هست، حرف اونها بود دیگه، خطابیه میگفتن اینها همه رجله. حضرت میفرماید اگر من به تو بگویم که تمام این محرمات رجلی است، در حالی که من میدانم که خداوند اصل و فرع این رجل را حرام کرده و نهی کرده از اصل و فرع این رجل و ولایت این رجل را قرار داده مانند کسی که کسی اگر ولایت این رجل خبیث رو داشته باشه، مانند کسی است که مشرک شده و بت پرستیده و شریک برای خدا قرار داده، یا مردم رو مانند فرعون به عبادت خودش دعوت کرده که گفت انا ربکم الاعلی، اگر من چه این جمله ای به تو بگویم که تمام اینها رجلی است ولی این رجل اصل و فرع دارد و خدا اصل و فرعش رو حرام کرده و اصل و فرعش به سوی جهنم است و هر کس این رجل را در اصل او یا فرع او و فروعات او مشایعت بکند او هم مانند او خواهد بود و به سوی جهنم خواهد بود، لصدقتو، درست گفتم. توجه فرمودید، حضرت تأکید دارن که اصل مطلب رو انکار نکن که آقا تمام اینها رجلی است. فرمود بله رجلی است، درسته، اینها همه رجل است. از اون طرف هم همین، صلات رجله، حج رجلی است، همه اینها فردی است، متمثل در یک فرد است. حالا علامه مجلسی هم توضیحاتی دارن در بهار، نمیدونم فرصت بشه وقت بشه بخونیم نخونیم. پس این رو میفرمایند که نگو غلطه، این درسته، منتها این رجل فروعاتی دارد، حواست باشه فروعات اون رجل هم حرامه و نهی شده و تو باید دوری کنی ازش. فانهم مثل یا مثل قول الله ان محرم علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر. بله خداوند از همون سه نفر نهی کرده، میته و دم و لحم خنزیر. یکی میته است، خب اولیه، یکی دمه، دومیه که خون جهنده است، خونه، خونی است که جریان داره، و یکی لحم خنزیره، گوشت خوکه. و اینها رو همه رو خدا حرام کرده، اولی و دومی سومی است، درسته، اما این اولی و دومی سومی فروعاتی دارن، یکی از فروعاتشون همون گوشت خوک ظاهریه، همون خون جهنده ظاهریه، همون خون است، خونی که نجس است، همون میته است. میفرماد اگر اینطور بگم لصدقت و ثم لو انی قلت، اگر من بگویم که ان فلانن ذالک کله لصدقت، اگر من بگم فلانی همه این حرام ها است، درست گفتم. اگر من به تو بگویم ان فلانن هو المعبود المتعدی حدود الله التي نهى عنها ان يتعدى، اگر من به تو خبر بدم که حتی به تو اینطور بگم، بگم اون معبودی که مورد پرستش واقع شد، مورد اطاعت واقع شد و از تمام این حدود خدا تعدی کرد، که خدا نهی کرده بود که این حدود رو تعدی نکنید، این اعمال زشت رو مرتکب نشید، من تمام اینها رو بگم اینها رجلیست، درست گفتم. ثم سپس اگر من به تو خبر بدهم که دین و اصل دین هم رجلیست و اون رجل همان یقین و ایمان است و او امام امت و امام اهل زمانش هست، پس هر کس او را بشناسد خدا را شناخته و دین خدا را شناخته، و هر کس او را انکار کند خدا را انکار کرده و دین خدا را انکار کرده، و هر کس به او جاهل باشد جاهل به خدا و دین خدا شده است و خدا و دینش شناخته نمی شود و حدود دین و شرایع دین شناخته نمی شود مگر به غیر اون امام، من درست گفتم. این همون معرفتی است که این همون معنایی است که ان معرفت الرجال دین الله، دین خدا معرفت رجال است و معرفت رجال دین خداست. حضرت میفهمن درست گفتم اگر این جملات رو بگم. حالا در ضمن یک پرانتز اینجا باز کنم، در چهار حدیث من تا حالا پیدا کردم که من عرفهم فقط عرف الله، یکیش هم اینجا هست، میفرماد من عرفه عرف الله، من عرفه عرف الله، یکی این هست. یکی اون حدیث آقای امام حسین هستش که معرفت و اهل کل زمانه، گفت ما معرفت الله، حضرت ما معرفت و اهل کل زمانه، معرفت خدا معرفت امام است. یکی این حدیث بود، پس یکی حدیث آقای امام حسین در علل الشرایع، یکی زیارت جامعه صغیره در مفاتیح است، جز معتبرترین زیارات قبل زیارت جامعه کبیره است، اونجا داره السلام علی الذین من عرفهم فقط عرف الله. یه حدیث دیگری هم هست از ابو هاشم جعفری از آقای امام عسکری، فرمود فما ظنک بقوم من عرفهم فقط عرف الله، یه تعبیر اینطور داره. البته به مزامین دیگه هم وارد شده ها، اما این چهار تا دیگه این صریح است، حالا کسی بگرده حتما موارد دیگه هم شاید پیدا بکنن. در این حال حضرت فرمود اگر اینطور بگم درست گفتم که معرفت الرجال دین الله، معرفت الرجال دین خداست. تا اونجایی که حضرت ایشون چون حدیث داره خلاصه میکنه دیگه، میگه که امام فرمود که و اخبرو که آیتو خبر میدم اگر من به تو بگویم که صلات و زکات و صوم و حج و عمره و مسجد الحرام و بیت الحرام و مشعر الحرام و طهور و غسل از جنابت و هر فریضه ای از فرائض کان ذالک هو النبی الذی جاء به من عند ربه لصدقتو، اگر بگم تمام این فرائض خود همان پیغمبر است، معرفت خود همان پیغمبر است، محبت و ولایت و مودت خود همان پیغمبر است که از جانب خدا آورده، درست گفتم. چرا؟ لأن ذالک، چون تمام اینها فقط و فقط از طریق اون نبی شناخته می شود و اگر معرفت اون نبی نباشد و ایمان به اون پیغمبر نباشد و تسلیم نسبت به اون پیغمبر نباشد، هیچ کدام از این فرایض اصلا شناخته نمی شود. فهازا کلهو ذالک النبی، پس همه اینها همان پیغمبر است و اصلهو و اون پیغمبر اصل اونهاست و هو فرعهو و تمام اون فرایض فرع اون پیغمبر هست و اوست که ما را به سمت این فرائض دعوت کرده و دلالت کرده و به ما معرفی کرده و به ما امر کرده و واجب کرده بر ما، درست شد؟ و بر ما جایز نیست که او رو جاهل باشیم به این چنین فردی. چطور بر ما ممکن هست که ما جاهل باشیم به کسی که بین ما و بین خدا واسطه است؟ و کیف لا یکون ذلک معرفت الرجل، چطور دین خدا معرفت رجل نباشد؟ معلوم دین خدا معرفت رجل است و و انما هو الذی جاء به ان الله، کل دین را این رجل برای ما آورده، توحید او برای ما آورده، تمام درست و غلط و میزان حق و باطل و حق و صدق و کذب و همه رو او برای ما تعلیم داده، بعد او دین خدا نیست؟ چطور چنین چیزی ممکنه؟ او خودش اولین کسی که اون مسائل رو رعایت میکنه، اولین کسی است که به بهترین وجه عبادت خدا رو انجام میده، تقربش به مراتب از ما به خداوند بیشتره. بعد چطور هست نماز دین خدا هست، خود او رجل دین خدا نیست؟ چطور چنین چیزی ممکنه؟ و انما انکر الدین من انکره، هر کس او را انکار کند دین را انکار کرده. انکار پیغمبر و امام انکار دین است. حالا یکی از اون جملات کلیدی اساسی طلایی مهم این حدیث شریف که باید اصلا جداگانه نوشته بشه در اون دفتر یادداشتی که بارها گفتم یه دفتر یادداشت داشته باشید، بعضی احادیث رو یادداشت کنید، یکی از اون احادیث این حدیث است که واقعا زیباست و مهم و کلیدی. اون جمله این هست که حضرت فرمود ان الله تبارک و تعالی انما احب ان یعرف بالرجال و ان یطاع بطاعتهم فجعلهم سبیله و وجهه الذي یعطى منه لا یقبل الله من العباد غیر ذلک. البته مؤیدات فراوان داره این مطلب، فراوان مؤیدات داره، ولی خود این جمله واقعا مثل یک عصاره و چکیده ای از صدها روایت و مطلب هست. حضرت فرمود خداوند تبارک و تعالی منحصرا دوست داشته که به وسیله رجال شناخته بشود و به وسیله اطاعت شدن اون رجال اطاعت بشود، پس خداوند اون رجال را سبیل خود و جهت خود قرار داد که از طریق حرکت به سوی او و اطاعت او خداوند اطاعت می شود. از طریق حرکت به سوی او می توانید به سمت خدا حرکت کنید و خداوند غیر از این مطلب را و غیر از این روش را از احدی قبول نمی کند. این خلاصه دین خداست. خلاصه دین خدا از طریق خلیفت الله و ولی الله در عالم پیاده می شود و انجام می شود، راه دیگری وجود ندارد. بعدم حضرت فرمود لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، خداوند از آنچه که انجام داده سوال نمی شود، بقیه مورد سوال خدا هستند. فقال فیما اوجب من محبتی لذلک الرجل، خداوند در ارتباط با اون چی که واجب کرده از محبت اون رجل این طور فرموده، یعنی اینقدر خداوند نشون داده به مردم که من این رجل را دوست دارم، یا بر شما واجب است که این رو دوست بدارید. تا چه حد؟ تا حد اینطور خداوند بیان کرده من یوتا الرسول فقط اطاع الله، فرموده است هر کس رسول را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده، فقط اطاع الله، به تحقیق خدا را اطاعت کرده. به وسیله این جمله خداوند نشان داده که پس باید این رسول رو دوست بدارید، چون اطاعت او اطاعت خداست. حالا یکی دیگه از اون جملات این هست، فرمود فمن قال، از اون جملات مهم این حدیث، فمن قال لك ان هذه الفريزه كلها انما هي رجل، هر کس به تو بگوید همه این فرائض همه یک رجل است، و هو يعرف حد ما يتكلم به فقط صدقه، هر کس بگوید دین رجل است و میفهمد چه میگوید، یعنی حد گفتار خودش، حد این الفاظ، تعریفش، اطرافش، حدود و ثغورش را بفهمد و بداند، این راست گفته، درست گفته، حرف درستی است. کسی بگه دین رجل است، بله. دین چیز؟ دین چیز غیر از تولی و تبری نیست. تولی چیز؟ رجل است. تبری چیز؟ اونم رجل است. تمام فرائض رجل است. تمام محرمات رجل است. تمام دین رجل است. از طریق این رجال خداوند عبادت می شود، شناخته می شود. اینها درسته، به شرط اینکه اون طرف، خدمت شما عرض کنم که آثار و نتایج و فرو رو انکار نکند. لذا حضرت فرمود من قال على الصفه الذي ذکرت انت به غیر الطاعه، اما اگر کسی این جملات رو بگوید اما در توصیفش و در شرحش اون چیزی که تو ذکر کردی رو بگه، یعنی بگه بدون طاعات دین رجل است اما طاعات رو بذار کنار، دین رجل است اما معاصی آزاد است. اگر کسی به غیر طاعات این رو بگه فلا یغن التمسک فی الاصل به ترک الفروع حکم الله تغن الشهاده کما لا تغنی شهادت ان لا اله الا الله به ترک شهادت ان محمدن رسول الله. همونطوری که اگر بگی لا اله الا الله محمدن رسول الله رو بگیر فایده نداره، هیچ نفعی برای تو نخواهد داشت، چون محمدن رسول الله فرع لا اله الا الله است، فرع توحید است، اقرار به نبوت فرع اقرار به توحید است. همونطوری که اقرار به توحید بدون اقرار به نبوت معنا ندارد، چون اقرار به توحید بدون نبوت یعنی اقرار به خدایی که این خدا شریعت ندارد، دین ندارد، رضایت و کراهت ندارد، حلال و حرام ندارد، راه و روشی بیان کرده برای ما ندارد، توحید بدون نبوت یعنی اقرار به همچین خدایی، خدایی که هست اما برای مایی که ما رو آفریده هیچ دستورالعمل و دین و شریعتی نفرستاده. این یعنی این چون بدون نبوت پس فایده نداره دیگه. پس این اصل هست، اما فرع این اصل توحید چی هست؟ که خدا برای ما دین هم داره، رضایت و کراهت هم داره، هدفی هم از آفریدش ما داره، اون هدف رو برای ما تبیین کرده، میشه نبوت. درسته؟ فهمون همینطور که توحید بدون نبوت فایده ندارد، همچنین اقرار به اون اصل که دین رجل است، اقرار به اصل یعنی اقرار به اون رجل، به محبت اون رجل یا براءت از اون رجال، این هم بدون تمسک به فرع فایده ندارد. چرا؟ چون اصلا آقایون ببینید تمام دستورات دین در حقیقت اثبات نوکری و خدمت ما به محمد و آل محمد علیه السلام است. یعنی مراسم و مناسک نوکری ما و اطاعت پذیری ما از اهل بیت انجام دستورات اونهاست. اگر تو به اصل رسیدی که یعنی اهل بیت اصل دین هستن، خب اصل دین هستن. خب بعد چیکار کنیم؟ حالا از تو خواسته هایی دارن، آیا لازمه محبت تو این است که خواسته های اونا رو انجام بدی یا نه؟ بله، خب فهمیدن نماز بخون. اصلا خود این نوکری اهل بیت هست، یعنی اطاعت از اهل بیت هست. اثبات این هست که من اگر میگم شما رو دوست دارم واقعا دوست دارم. توجه میکنید خیلی مهمه. لذا تمسک به اصل بدون فرع، تمسک به اصل و رها کردن فرع اصلا فایده نداره، دروغه. اصلا اساسا دروغه. من بگم اهل بیت رو دوست دارم و اونها اصل دین هستن، اما اهل بیت به من میگن نماز بخون، من میگم نه، میگن فلان معصیت رو انجام بده، من میگم قبول ندارم. لذا فرمود فایده ای ندارد. ولم یبعث الله، و خداوند هیچ نبی را هرگز نفرستاده مگر به نیکوکاری و عدل و مکارم و محاسن اخلاق و محاسن اعمال و نهی از فواحش، چه فواحش ظاهری چه باطنی. پس باطن از این فواحش ولایت اهل باطل است و ظاهر از این فواحش فروع اونهاست که همون معاصی است. بعد دقت کنید خیلی جالبه این جمله، فرمود لم یبعث الله نبیا یدعو الی معرفت لیس معها طاعت فی امر و نهی. خداوند اصلا هیچ پیغمبری نفرستاده که دعوت به یک معرفتی بکند اما به همراه اون معرفت دعوت به انجام یا ترک یک عملی نکند. خیلی مهمه، اینا زیربناهای ادیانه، یعنی اون اصول اصلی زیربنایی ترین اصول ادیان و شرایع. میفرماد اصلا خداوند مبعوث نکرده نبی را که اون نبی دعوت بکند به معرفتی، به اعتقادی، به محبتی، به براءتی، به بغضی، که به همراه اون معرفت و اعتقاد و محبت و براءت به همراه او هیچ اطاعتی در امر و نهی نباشه. بکن نکن خدا پیغمبری نفرستاده بکن نکن نداشته باشه، انجام بده انجام نده، ترک کن ملتزم شو نداشته باشه، اصلا چنین چیزی نیست. تمام ادیان معرفت است و عمل، اصل است و فرع. فإنما، پس فقط خداوند قبول میکند از بندگان عمل به فرائضی که خدا واجب کرده بر حدودش به همراه معرفت کسانی که اون واجبات رو برای ما آوردن و دعوت کردن ما رو به اون واجبات. پس اول و ذالک، فاول و ذالک، پس اولین دین چی است؟ معرفت و مندا الی ثم طاعت، اولین که اون پیغمبر و اون حجت خدا رو بشناسی، سپس بناتو بذاری به طاعت او در هر چی که ما رو به خدا مقرب میکنه، بعد بنا رو بذاری به اطاعت و تسلیم. و انه من عرف اطاع، هر کس معرفت پیدا کنه اطاعت خواهد کرد، و هر کس اطاعت کند حرم الحرام ظاهره او و باطنه. مثلا لازمه اطاعت از اهل بیت اینه که اون چی که فرمودن حرامه قبول کنی، بگی بله حرامه، باید دوری کرد. حضرت فرمود ولا یکون، این شدنی نیست، تحریم الباطن و استحلال الظاهر، شدنی نیست باطن حرام باشه ظاهر اون باطن حلال باشه. بابا زنا ظاهر فلانی و فلانی است، تو مگر نمیگی فلانی و فلانی خبیثن؟ مگه تو نمیگی اینا رجسن، نجسن، در نوح ربی باید از اینا بیزاری جست؟ مگر نمیگی تمام عید نوح ربی و عید نمیدونم به درک واصل شدن فلانی و فلانی، این اعیاد مهم در تبری، مگه نمیگی به خاطر خباثت اونها هست، به خاطر براءت هست؟ چطور تو براءت از ریشه داری، از میوه همون درخت براءت نداری، در همون جلسه گناه کنی؟ چطور میشه چنین چیزی؟ غیبت کنی، تهمت بزنی، آبروی کسی رو ببری، یا اعمال ناشایست انجام بدی؟ شدنی نیست. البته انصافا خیلی بهتر شده این موضوع، خیلی بهتر شده و خیلی شکل‌های خوبی پیدا کرده و اینها، این جلسات الحمدلله. باید کار کرد دیگه، باید زحمت کشید، باید کم کم اینا رو تعلیم داد به مردم، به هیئتی ها، به مسئول جلسات، به منبری ها، به مداها، شاعرها، جلسه اونایی که جلسه برگزار می‌کنن تا یاد بگیرن. آقا این ظاهر، ظاهر همون باطن. حضرت فرمود لا یکون، شدنی نیست. تحریم باطن و استحلال ظاهر و حلال شمردن ظاهر، شدنی نیست. و انما حرم الظاهر بالباطن والباطن بالظاهر معا جميعا. خدا اگر حرام کرده، ظاهر را با باطن حرام کرده و باطن را با ظاهر حرام کرده، هر دو رو با هم. ولا یکون الاصل والفروع، و نمیشه که اصل حرام باشه فروعش حلال باشه، اصل واجب باشه فروعش حرام باشه، یا واجب نباشه، نمیشه. و باطن الحرام حرام و ظاهره حلال، شدنی نیست که باطن حرام حرام باشه اما ظاهر حرام حلال باشه. خب این پس ظاهر اون باطن نیست دیگه، شدنی نیست. و نمیشود که باطن را خداوند حرام بکند و ظاهر را حلال بشمارد. چند تعابیر مختلف امام فرمودن. فرمود و کذالک، و همچنین مستقیم نیست، عدالت نیست، صحیح نیست، این اتفاق نمیافتد که فردی صلات باطن را بشناسد، زکات باطن، صوم باطن، حج باطن، عمره، مسجد الحرام و جمیع حرمات الله و شعائر الله رو بشناسد و به خاطر معرفت باطن ترک بکند ظواهر اینها رو، یعنی خود حج رو رها کنه. نمیشه آخه مگه نمیگی باطن حج امام است؟ آخه چه ربطی داره بین حج و امام؟ یه ربطی هست که این شده ظاهر اون. خب اگه ظاهر اونه، نمیشه که باطنش واجب باشه، ظاهرش هیچی قید نداشته باشه، شدن این اصلا. و الا این ظاهر، ظاهر اون باطن نیست و اون باطن، باطن این ظاهر نیست. فمن زعم، پس هر کس گمان کند که ان ذالک انما هی المعرفه، هر کس فکر کنه که این دین فقط همین معرفته، تمام، همون باطن رو بشناسی تمام میشه. و فکر کنه که اذا عرفه اکتفا به غیر طاعتن، فکر کنه اگر معرفت پیدا کرد میتونه بدون اطاعت خدا و بدون انجام اون واجبات اکتفا کنه به همون معرفت باطنی. هر کس اینطور فکر کنه فقط کذبه و اشرکه، هم دروغ گفته هم شرک ورزیده. ذاک لم یعرف ولم یطیع، چنین فردی نه معرفت داره نه اطاعت کرده، واقعا معرفت نداره، چون امام رو برده در دایره باطن محصور کرده، امام رو به ظاهر نمیاره، امام رو در همه مراتب نیاورده، لذا در حق امام در حقیقت تقصیر کرده، نه غلو، به یک معنا غلو کرده، به یک معنا واقعا تقصیر کرده، چون امام رو باید در همه مراتب بیاری، نور امام رو در عبادات، اعمال، رفتار، حتی خطورات، تصورات، همه جا هست، براءت هم همینه. پس فکر کردی امام شناختی، فکر کردی دشمن امام شناختی. بعدم حضرت فرمود اون چیزی که گفته شده که اعرف و عمل ما شئت، اون چیزی که من امام صادق گفتم، من نگفتم معرفت پیدا کن بعد هر کار خواستی بکن، چون خطابیا نسبت به امام صادق میدادن به دروغ، که امام صادق ما خودمون شنیدیم فرموده اعرف و عمل ما شئت، هر کار میخوای بکنی بکن، فقط معرفت داشته باش. حضرت فرمود دروغه، اونی که من گفتم این بود، اعرف و عمل ما شئت من الخير، من گفتم معرفت پیدا کن بعد حالا هر چی از خیرات خواستی انجام بده. فانه لا یقبل ذلك منك لغیر معرفت، چون اعمال خیر بدون معرفت فایده نداره. فاذا عرفت فعمل لنفسك من الطاعات اقل او کسر، حالا که معرفت پیدا کردی حالا برو برای خودت از طاعات و عبادات و مستحبات و کارهای خیر کم یا زیاد میخوای انجام بدی انجام بده. فانه مقبول منك، چون با معرفت دیگه حالا از تو قبول میشه. این خلاصه ای از خبر که ایشون در حقیقت بخش مورد احتیاجشون رو آوردن، خودشون هم میگن و هو طویل، این حدیث طولانی هست و ما موضع حاجت رو که نیاز داشتیم رو از این حدیث آوردیم و اون قسمتی که صراحت داشت در اون بخشی که ما بودیم که ظاهر و باطن هر دو لازم هست، لزوم ایمان به ظاهر و باطن هر دو با هم، به همراه دلالت داشت در ضمن این حدیث مع دلالته الا معاشر علی فی الفصل السابق من وجه تناسب ما بین ظاهر و باطن معلومتون علا کل متعمل صادق، هر کی تعمل کنه صادق باشه میفهمه که این حدیث دلالتی هم داشت که بین ظاهر و باطن در ضمن تناسب هم هست که در فصل قبلی گفتیم در فصل 3 وجوه تناسب ظاهر و باطن، این حدیث خودش دلالت به اونم داره که نماز با امام یک ربطی داره، حج با امام یک ربطی داره، ولی حج ظاهر امام نمیشد، امام باطن صلات نمیشد، پس یک ارتباط و تناسبی هم هست. بعد ایشون میگه ولنبین ما یحتاج منه الی الشرع، یک صفحه ایشون خودش باز این حدیث رو توضیح میده که این باشه انشالله برای جلسه آینده، انشالله اگر بتوانم در انشالله سفر عتبات باز بتونم ضبط کنم، فایل صوتی بفرستم که انجام وظیفه خواهم کرد. اگر شرایط مهیا نباشه شاید یک 10-15 روزی دیگه ممکن است که نتونیم، توفیق نداشته باشیم فایل ضبط کنیم و بفرستیم. حالا نمیدونیم چه میشه، انشاءالله هرچه خیر هست تقدیر بشود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.